الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى إثرته الطاهرين، لا سيما الحجة أرواح العالمين له الفداء. دعای روز دوم ماه مبارک رمضان رو هم به عنوان سوژه کلاممون، هم به عنوان تعقیب بعد نماز می‌خوانیم. اللهم قربنی فیه الى مرضاتک و جنبنی فیه من سخطک و نقماتک و وفقنی فیه لقراءت آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. در این دعای شریف سه تقاضای بزرگ از خدای متعال داریم در این روز ماه رمضان. خواسته اولمون ریشه همه سعادت ها یعنی رضای خدا را می خواهیم. قربنی فیه الى مرضاتک. و خواسته دوم نگرانی خودمون رو و دلواپسی خودمون رو از خشم خدا و غضب خدا و نقمت خدا اعلام میکنیم که زمینه هلاکت انسان و بیچارگی انسان است. و در خواسته سوم هم از خدای متعال می‌خواهیم به ما توفیق انس با قرآن بدهد، انس با تلاوت آیات الهی و بهره‌گیری از قرآن. خب اما در رابطه با محور اول که رضایت خدا رو می‌خواهیم، رضایت خدا خرج داره، خرجش عمل صالحه، ایمانه. اگر ایمان بود، عمل صالح بود، رضایت خدا در پی میاد. به تعبیر شهید بزرگوار بهشتی فرموده بود که بهشت را به بها میدهند، به بهانه نمیدهند. رضایت خدا، رحمت خدا، بهشت خدا خرجش ایمانه، خرجش عمل صالحه. و در مقابل سخط خدا هم به خاطر کارهای بد انسانه. از قرآن استفاده کنیم که بهار قرآن است. چیکار کنیم که موجب رضای خدا بشه؟ چند تا آیه قرآن بخونم و در محور دوم چند تا روایت در این فرصت بعد نماز ظهر. خب حقشم بود که از برادر فاضل و ارجمند عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج ابوالقاسم عزیز، حافظ کل قرآن کریم، استفاده میکردیم که اجابت نفرمودن. اما موجبات رضایت خدا که در قرآن هست، از خود کلام خدا استفاده کنیم. در سوره مبارکه مائده میفرماد زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. برای مردم همین چیزها خیلی چشم نوازه، طلا و نقره و اینها، القناطیر المقنطره، ساختمانهای مرتفع، بناها، دنیا، زر و زیور دنیا، والخیل المسومه، والانعام، والحرس، دامداری، کشاورزی، اینها براشون چشم پر کنه. قرآن میفرماد ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. اینا مال زندگی دنیاست، زود گذر تمام میشه. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. میخواید بهتون خبر بدم، چه تعبیر قشنگی، بهتر از اینها را، اینها نیاز شماست، خدا خلق کرده برای شما، بهتر از اینها را به شما بگم چیه؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله. رضوان من الله شرطش چیه؟ للذین اتقوا، کسانی که اونچه که ماه رمضان آمده برای ایجاد تقوا یعنی عمل صالح، برای اونها بهتر از همه نعمتهای دنیا فرمود رضوان خداست و جناتی که تجری من تحت الانهار است. یا در آیه دیگر می‌فرماد هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روز قیامت روزی است که انسان‌های راستگو به نتیجه می‌رسند، راستی، راست کرداری، راست گفتاری. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم، اینا هستن کسانی که خدا ازشون راضی میشه و رضوان، اونها هم از خدا راضی میشن. ذالک الفوز العظیم، فوز عظیم اینه، سعادت بزرگ اینه. چیزهای دیگه اگر بود اگر نبود فوز عظیم نیست، فوز موقته، این فوز عظیمه. و در سوره مبارکه آل عمران آیه 14 تا 17 خیلی زیبا باز مسئله رضایت خدا را و شرط رضایت خدا را مطرح می‌فرماد که الذين يقولون ربنا آمنا، مؤمنینی که میگن خدایا ما به تو ایمان آورده ایم، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرین، کسانی که اهل پایداری و استقامتن، ایمان صبر میخواد. یکی از مصادیق بزرگ صبر همین روزه است. مگر میشه ایمان بدون روزه؟ مگر میشه ایمان بدون پایداری و استقامت؟ به تعبیر مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما در میدانهای نبرد با استقامت بودیم که درخت اسلام سبز شد. اگر قرار بود مثل بعضی آدمای سست بودیم، برای اسلام درختی سبز نمی شد و عمودی استوار نمی شد. الصابرین و الصادقین، کسانی که اهل صدقن، صدق در گفتار و عمل، و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، اینا رضایت خدا رو جلب میکنه. کسانی که اهل خضوع در مقابل حقن، قنوت در مقابل حقن، اهل استغفار در سحر هستن. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، شب که میشه پاسی از شب را، بخشی از شب را به خلوت با خدا میگذرانن. وقت میفرماد که اینها هستن که رضایت خدا را، رضایت خدا مال اینهاست، اینها هستن رضوان من الله شامل حالشون میشه. در آیه دیگر باز السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم، پیشکسوت‌های در میدان جهاد، پیشکسوت‌های در میدان ایمان، اینها کسانی هستند که خدا ازشون راضی است و کسانی که در پی اونها اون علم را به شانه میگیرند، اون راه رو ادامه میدهند، شهدای راه فضیلت، ادامه دهندگان راه شهدا، ائمه خدا و ادامه دهندگان راه اونها. رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از اونها راضی است. این دعا یه دعای کوتاهه، ولی ببینید چقدر عقبه معارف قرآنی درش هست که باید خب عبور بکنم. یا کسانی که فقط با خدا دوستی میکنن، با دشمنان خدا دشمنی میکنن، اینها میتونن رضایت خدا رو جلب کنن. لا تجدو قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله، نمیشه کسی اعلام ایمان به خدا کنه با دشمنان خدا رفیق باشه، با مستکبران رفیق باشه، با عرق‌خورها رفیق باشه، با رشوه‌گیرها رفیق باشه، این شدنی نیست. کسی که ایمان به خدا داره برای خودش مرز تعیین میکنه، کسی که نزدیک ولو کانو آباهم، حتی اگر دشمنان خدا پدرانشون باشه، فرزندانشون باشه، اخوانهم برادرانشون باشه، خیلی این آیه تکون دهنده است. ولو کانو آباهم و اخوانهم و ابناهم و عشیرتهم، یا ای که خیشاوندانشون باشه، که مثل این آیه آیه دیگری هم هست در سوره توبه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، بفرماد اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. این آدمایی که مرز ایمان و کفر براشون معلومه، اینها کسانی هستند که در دل اونها ایمان ثبت شده و خدا اونها رو تأیید کرده به روح خودش، به عنایت خودش، و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم، خدا از اینها راضی است. پس این بند اول دعا که میگیم خدایا به ما توفیق بده رضایت تو رو کسب کنیم، از خود قرآن استفاده کنیم، معیار رضایت خدا عمل به این آیاته. اما بند دوم دعا رو هم اشاره کنم، و اون پرهیز از سخط خدا. در اینجا بگذارید از ثقل اصغر، از فرمایشات اهل بیت استفاده کنید. یک جستجو کردم من در روایاتی که در رابطه با سخط هست، حدود 700 روایت درش، در کتب روایی ما 700 جا این بحث سخط مطرح شده. یه چند تا شو من چیدم فقط برای که عنوانهاشو بگم که اینها موجب سخط خدا میشه. سخط هم در لغت در مقابل رضایت خداست. چی موجب سخط خدا میشه؟ مولا امیرالمومنین فرمود یکی از چیزایی که موجب سخط خدا میشه نافرمانی والدینه. لا تعص الوالدین، نافرمانی والدین نکنید، فان رضاهما رضا الله و سخطهما سخط الله، ناراحتی پدر مادر ناراحتی خداست. دو، اذا رأیتم یخوضون فی ذکر امام من الائمه، اگر با کسانی که ناسبی هستند نسبت به ائمه خدا علیهم السلام لجاجت و بدبینی دارن نسبت به امام حق، فرمود اونجا ننشینید. در تعبیر روایت اینه، مثل آدمایی که روی سنگ داغ نمیتونن بنشینن، از جاتون بلند شید، با اینجور افراد رفیق نشید. فان سخط الله ينزل، ناراحتی خدا و غضب خدا بر اهل اون چنان مجلسی وارد خواهد شد. سومین موردی که اشاره میکنیم، کسی که نسبت به قرآن بی اعتنا باشه. من قرأ القرآن ثم شرب علیه حراما، قرآن میخونه شراب هم میخوره، العیاذ بالله. حالا درباره قرآن اگر توفیق داشتم امشب مقداری اداء وظیفه میکنم. یا در حدیثی فرمود من تعلم القرآن فلم یعمل به، قرآن رو یاد بگیره عمل نکنه، او آثر علیه حب دنیا، مقدم بداره بر قرآن چیزای دیگر رو، محبت دنیا رو، زینت دنیا رو، استوجب علیه سخط الله، سخط خدا بر او واجب میشه، مستوجب سخط خدا میشه. و یا در رابطه با مسئله سخط، کسی که در دلش کینه نسبت به مؤمن، بدخواهی از مؤمن باشه، فرمود من بات و فی قلبه غش لاخیه المؤمن، این هم بات فی سخط الله. در مورد دیگر فرمود کسی که تفرقه بین زن و شوهرها ایجاد کنه، خیلی عجیبه، آدمایی که فضولن تو زندگی مردم بین زن و شوهرها، خیلی روایت عجیبی است، فقط من این جمله شو اشاره می کنم، کسی که بین زن و شوهری واسطه بشه، زن و مرد مؤمنی رو حلال به هم برسانه، برای هر قدمی که برمیداره چقدر اجر نقل شده. اما اگر آمد و حرفی زد تفرقه افتاد، که اکثر این طلاق ها ریشش یه حرف یه آدم فضوله، یه آدم دخالتگره، بفرماد کسی که این کار رو بکنه، من عمل فی فرقت بین امرأت و زوجها کان علیه غضب الله و لعنته فی الدنیا والآخره، لعنت خدا بر اوست در دنیا و آخرت. حتی اگر بیاد بین زن و شوهر فتنگری کنه، به تفرقه منتهی نشه، فی سخط الله و لعنته فی الدنیا و الاخره و حرم الله النظر الى وجهه، خدا نگاه رحیمانه به او را حرام میکنه. خب ببینید این خیلی مسئولیت ما رو سنگین میکنه در زندگی ها. مواظب باشیم حرف ما آشوب تو زندگی ها ایجاد نکنه. یکی از موارد دیگر که اشاره کنم، اگر کسی خدای نخواسته زمینه بستر حرام رو فراهم کنه، قواد باشه، زن و مرد نامحرمی رو به هم برسانه که از راه حرام اینها ارضاء جنسی کنن، فرمود این هم سخط خدا بروز. من بله بین امرأت و رجل حرامم، حرم الله علیه الجنه، حرام میکنه خدا رحمتش رو بر او، ولم یزل فی سخط الله حتی یموت. کسانی که واسطه دلالی کار حرامن، فحشاءن، اینها مستوجب غضب خدا هستن. و مورد آخری که اشاره میکنم و کفایت میکنم، زن نافرمان نسبت به شوهر، زنی که از شوهر اطاعت کنه، هماهنگ باشه، رضایت خدا در رضایت همسره. و اگر کسی همسرش رو ناراحت کنه، فرمود انسخط الله علیها، اگر شوهر ناراضی بود خدا ناراضی میشه. البته طبیعی است در حق مشروع او، در حقی که موزون است برای او، خداوند متعال حق قرار داده بر شوهر، مگر در چیزی که حریم واجب خدا خواسته باشه شکسته بشه. لعنتها و غضب علیها و ملائکته، خدا و ملائکه های خدا بر او لعنت میکنن. این در رابطه با این دو فراز. و در فراز آخر هم از خدا میخواهیم که خدایا به ما توفیق بده و فقنی فیه لقراءت آیاتک، آیات تو رو قرائت کنیم. حالا انشالله توفیق بشه امشب اداء وظیفه ای در رابطه با قرآن و نکته مهمی که باید عرض بشه انشاءالله بیشتر بپردازیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. همه با هم همینطور که رو به قبله هستیم و دهان روزه هستیم، روز دوم ماه رمضان، به امام مظلوممان، به امام شهیدمان سید الشهدا عرض سلام میکنیم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الشيب القضيب، السلام على الخد التريب. حسين عزيز سلام برهمه أعضای بدن متحرد، سلام بر محاسن غرق بخونه، سلام بر صورت به زمین افتاده در خاک گرم کربلایت، سلام بر حلقوم بریده شده به خنجر کین، سلام بر پیشانی شکسته ابی عبدالله، سلام بر جای جای زخمهای بدن پاره پاره ابی عبدالله، سلام بر لب تشنت، السلام علی الشفات الذابلات، سلام بر لبهای خشکیده ای که از شدت خشکیده ای ترکیده بود، سلام بر سر بنیزه رفتت، سلام بر بچه های آواری در بیابونها، لعنت الله علی القوم الظالمین. بسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. در فرج امام زمان تأجيل فرما، عرض سلام و ادب من به محضرش ابلاغ فرما. رهبر عزیز من، مراجع دین من، حوزه های علمیه مؤید و منصور فرما. نسل من، فرزندان من، جوانهای امت اسلام، کشورهای اسلامی از خطرات و آفات حفظ فرما. در گذشتگان از اهل ایمان و این جمع و بانیان خیر، خاصه امام والا مقام و شهدای گرانقدر میهمان سفره انبیا و اولیاءت بفرما و السلام علیکم و عجل فی فرجکم.